أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. از اینکه یکی دو هفته درس تعطیل شد به جهت رحلت والده که ام الشهدا هم بود، از همه عزیزان عذرخواهی میکنیم و از تشریف فرمایی آقایان و اظهار لطف و محبت همگی تشکر میکنیم، مخصوصا پیام های تسلیت، پیام مقام معظم رهبری که واقعا تأثیر فراوانی بر روحیه همه بازماندگان داشت و تأثیر بسیار مهمی هم در احیای نام شهدا و این مادر شهدای ثلاثه داشت. همچنین پیام سایرین عزیزان، مراجع تشریف فرماییشون به مجالس ختم، از همه عزیزان تشکر میکنیم. یکی از نکاتی که در این حادثه خیلی برای من عجیب بود، این عبرتی هم هست برای همه در رابطه با عظمت و ارزش مقام شهید و شهدا و آیاتی که در قرآن کریم در رابطه با حیات شهدا و زنده بودن اونها تأکید داره، اینه که این شهدای سگانه، این سه برادر شهید و فرزند این مادر شهید، اینها رو صدام ملعون به شهادت رسون به جهت این که در اون حصری که برای شهید صدر انجام شده بود اینا رفته بودن، یعنی یکی از اینها رفته بودن به رف برای رفع اون حصر با هیئتهایی که می رفتن از مؤمنین، اینشون رو گرفتن، سپس اون دو برابر در دیگر هم رفتن از منزل گرفتن و هر سره شهید کردن. ولی خب خباثت اون ملعون جوری بود که این افراد این گونه رو، مخصوصا کسانی که ایرانی بودند و دست به این قبیل کارها می زدن، دنبال این بود که به گونه ای شهید کند که یادی اسمی از اونها هم نمانه. ولذا حتی زمان شهادت، کیفیت شهادت و خود شهید را هم، جنازه شهید را هم تحویل ندادن، خواستن بالکل محو شود ذکر و اسم و نام این شهدا. با خیلی از شهدا، مخصوصا شهدای ایرانی که در اونجا شهید شدن، همین رفتار خبیثانه و وحشیانه را کردن این صدام ملعون، به خیال این که با این کارها میتونن محو کنن، اصلا بگه اینجور کسی نبوده، وجود نداشته بشما. ولی از اونجا که خداوند متعال واقعا در خون شهدا و اقدام شهید و کار بزرگی رو که شهید میکنه آثار زیادی قرار داده که یکیش زنده موندن نام اونهاست. نام این سه شهید دو بار زنده شد، یه بار بعد از سقوط صدام که مشخص شد اینا شهید شدن، مجالس ختم و سوگواری و همه جور برپا شد، مقام معظم رهبری، همون وقت هم باز پیام تسلیتی برای این شهدای سگانه دادن. باز با فوت والده این سه شهید به شکل بیشتری در کل منطقه احیا شد، باز نام این سه شهیدی که اون میخواست نام اینا از تن نباشه در روزگار، محو بشه اون اسمشون از تاریخ، ولی اراده خدا و برکت خون شهدا این گونه است، برعکس از نو زنده شد. دوستان اونها در کشورهای مختلف عربی، عراق، کویت، لبنان، احسا و قطیف، جاهای دیگه، مکه، مدینه، دوستانی که اونجا بودن، همه بعد از این پیامی که صادر شد و مشخص شد، همه احیای مجدد کردن یاد اون شهدا را، مجالس گرفتن برای اون. این گونه خداوند با کسانی که با او معامله میکنند واقعا با اخلاص وجود خودشون را در راه اسلام، راه خدا، راه دین خدا عرضه میدارن و فدا میکنن و شهید میشن، این گونه اونها را زنده میداره تو دنیا، یادشون را و ذکرشون را، و مجددن به هر مناسبتی به هر جهتی خب اندالله هم که یرزقونن در اون مقام خاص. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق این که برسیم به مقام شهید و مقام شهدار عنایت کنه و توفیق پاسداری و زنده نگه داشتن راه و هدف و آرمان‌های شهدا، شهدای ما، مخصوصا شهدایی که این گونه مظلومانه واقعا شهید شدند. خود شهادت شهید صدر بسیار مظلومانه بود، خودش و خواهر خودش، نسبت به خواهر ایشون هم همینجور جنازه خواهر ایشون رو ندادن، ولی ایشون نه قبری داره مثل شهدای ماست، نه جایی، نه قبری، نه مکانی. اینا شهدای ویژه هستن، خداوند برای اینها یه مقام خاصی قائله، هم در دنیا ذکر و یاد و نام اونها، هم در آخرت مقام خاصی رو دارن. انشاءالله خداوند ارواحشون رو با ارواح ائمه اطهار محشور کنه، ما را هم پاسداران واقعی این خونهای مبارک و مقدس قرار بده. بحث در مسائل حج عروه بود، عرض کردیم من ارکان دین الحج و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الاتیه من الرجال والنساء والخناثی بالکتاب والسنه والاجماع من جميع المسلمین بل بالضروره. این مقدار بود که قبلا بحث شد. بعد می‌فرماید و منکره فی سلک یا مسلک الکافرین و تارکه و عمدن مستخفن بهی به منزلتهم. این بحث این که منکر وجوب حج در سلک کافرین است، جمله کفار میشه، همچنین مثلا کسی که ترک کنه عمدن با استخفاف، مستخفن بهی به منزلته. اینجا اگر مقصود این باشه که منکر ضروری، منکر حج کافر از احکام کفار رو داره، از حدر محدور و دم بودن و مسائل دیگه که ظاهراً همین مقصود مرحوم سید باشه، این مبنیست بر اون مبنای کلی که ایشون در خیلی از این ابواب و کتاب و در باب زکات هم ذکر کرد، جاهای دیگر هم ذکر میکنه، که کسانی که انکار کنن ضروری را از ضروریات دین، این موجب کفره و احکام کافر بر او بار خواهد شد. حالا یا مطلقا یا در جایی که جاهل مرکب نباشه، که این قید رو هم دارن بعضیا، اگر جاهل مرکب بود خیال نمیدونست که این ضروری است، خیال میکرد این از دینه، اونجا دیگه موجب کفر نیست. یا جایی که اگرم جاهل باشه بایستی قاصر باشه، اما اگر مقصر باشه، جاهل و مرکب هم باشه، باز هم مثلا مستلزم کفره. تفصیلاتی هم داده شده در این مسئله که کبرای این مسئله که منکر ضروری آیا موجب کفر هست یا نیست، در بحث طهارت و نجاست اهل، نجاست کفار در بحث احکام و نجاسات یا اعیان و نجاسات اونجا بحث میشه بیشتر. ولی خب در اینجا چون در مسئله حج یه خصوصیتی داره، در خود آیه حج هم ذیلش و من کفر آمده و ان الله غنی عن العالمین، به این آیه هم استدلال شده، به برخی از روایات خاصی که در باب خود وجوب حج آمده هم استدلال شده، بد نیست اجمالا این مسئله اینجا بررسی بشه. این مبنا که انکار ضروری به ماهو انکار ضروری موجب کفره که مطرح شده در کلمات برخی از اصحاب فقها، به این معنا موجب کفر است و کفری که آثار کفر داشته باشه، از محدور دم بودن و بینونت زوجهش مثلا، اموالش تقسیم بشه میان ورثه‌اش، بنابر نجاست کافر مثلا نجس شده باشه، این آثار بر مجرد انکار ضروری به ما و انکار ضروری صحیح نیست کسی ادعا کنه بارش، بلکه گرچه ادعا شده ولی یعنی با انکار ضروری واقعا به تنهایی انجام نمیشه، محقق نمیشه موضوع این آثار تا وقتی انکار ضروری مستلزم انکار رسالت و دین نباشه، ولو بالملازمه. آنچه را که میشه قبول کرد همین مقداره، جایی که انکار ضروری مستلزم انکار دینه، انکار اون اقراری است که اون اقرار موجب دخول در اسلام و ترتب آثار، تا به اونجا کشیده نشه مجرد انکار ضروری کافی نیست. برای توضیح این مطلب ما اول کلمه کفر را خوب بررسی کنیم، اصلا به چه معناست در آیات، در روایات، بعد ببینیم آیا اون آثاری که در فقه گفته شده و اونها مقصود از این بحثه، رو کدومی که از این معانی کفر بار شده در روایات مستفاده از ادله و روایات چیست؟ اون آثار باره بر مطلق هر معنای از معانی کفره یا بر معنای خاصی است؟ کفر در لغت گفته میشه که اصلش به معنای ستره یا پوشاندن، تغطیه است. گفته میشه از همین معنای اصلی است کلمه کفاره، یعنی کفاره گناهان، یعنی چیزی که گناهان رو میپوشونه، محو میکنه، تغطیه میکنه. یا تکفیر در نماز به معنای پوشاندن دسته، جمع کردن دسته، رو هم گذاشتن دست میگن تکفیر. ولی در جهود و نه انکار و مخصوصا انکار نعمت و انکار حق استعمال شده زیاد. کفران و نعمه گفته میشه، کفران در انکار و جهد نعمت بیشتر استفاده استعمال میشه. کسی که یک نعمتی رو که کسی بهش کرده، احسان رو کرده، نعمتی رو که بهش داده انکار کنه، شکرش رو انجام نده، اون رو انکار کنه، منکر اون نعمت باشه. کفران، مصدر کفران میگن در جهود و نعمه اکثر و استعمالنه، کفر در جهود حق و دین اکثر و استعمالنه. ولی خب جای همدیگه هم استعمال میشه در آیات زیادی، کفر به معنای کفران نعمت آمده، مثلا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید، در مقابل شکرتم کفرتم کفران نعمت کردی. یا اون آیه‌ای که مربوط به نقل قول فرعون به موسی که یکی از قبطی‌ها رو کشت که از اصحاب فرعون بود، قبطی بود، خب موسی را حضرت موسی در بیت فرعون بزرگ شده بود، فرعون به خیال خودش نعمتی بر او داشت، دستی بر او داشت، بعد از او گفت بهش گفت فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین. این کافرین اینجا معنی کفر به خدا نیست، او که قائل به خدا نبود، من به معنای کافرین یعنی کفران نعمت کردی، من به تو بر تو نعمت دادم، بزرگت کردم، تو منزل من بودی و یکی از افراد من رو کشتی از قبطی. آره همون کفران و نعمتشه. در آیات متعددی هم به معنای مطلق جهد و انکار، انکار حق، چیزی که معلوم حقه، مشخص حقه، وقتی انکار کنه کسی او رو اینو میگن جهد و حیاتی، هم استعمال شده زیاد. مثلا در این آیه شریفه و کانو من قبل یستفت، درباره اهل کتاب، اهل کتاب حجاز مخصوصا مکه و مدینه، اینا چون در تورات و انجیل آمده بود که پیامبری در اینجا مبعوث میشه که خاتم پیامبرانه، آمده بودن اینجا که زودتر آماده بشن و قبل از دیگران ایمان به این پیغمبر بیارن و از اصحاب او قرار بگیرن، به امید او نشسته بودن. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کسایی که اهل کتاب نبودن، مشرک بودن، بت پرست بودن، اینا اول آمده بودن اونجا و به امید آمدن این پیامبر و حمایت از او بر علیه مشرکین و آمده بودن اینجا. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بهی فلعنت الله علی الکافرین. وقتی آمد این پیامبر، آیات الهی نازل شد، خود اونا هم فهمیدن، ما عرفو فهمیدن که این حق پیامبر است، ولی کفرو بهی یعنی انکار کردن، اقرار نکردن و جهد کردن به این. بعضا هم به معنای براءت جستن و تبری میاد، مثل این باز این آیه شریفه یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. در برخی از روایات این معانی مختلف کفر آمده و در روایات کفر هم به معانی مختلفی استعمال شده، مثل همین آیات. در شاید بهترین روایات در اینجا روایاتی است که مرحوم کلینی نقل میکنه، روایت مفصلی است، از امام صادق نقل شده در کافی جلد 2 صفحه 389 چاپی که در دست ما بود، دارالتعارف، که در وسائل مختصر شده، همش نیورده، یک قسم بخشش آورده در جلد 1 صفحه 32. روایت زبیری عن الامام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی وجوه الكفر فی کتاب الله عز وجل. قال علیه السلام الكفر فی کتاب الله علی خمست اوجه، پنج وجه، پنج اطلاق داره. فمنها کفر الجحود، کفری که بنای انکار کردن یک حقی است، انکار امر حقی است و حقیقتی است. و الجحود علی وجهین، که این جحود هم دو شکله یا دو وجهه، که این میشه دو وجه، بعد بیان میکنه دو وجهش چیه. و الکفر به ترک ما امر الله، اینم اطلاق کفر میشه برش، یه چیزی که خدا امر کرده اینم کسی انجام داده، خود ترکش رو هم امام میفرماید اینم یه معنای کفر، یعنی خود معصیت میشه اطلاق کفر برش شده. و کفر البراءه و کفر النعم، کفر النعمه، کفر به معنای براءت، کفر به معنای. بعدم امام چون سوال کرد سألتو عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل، حالا امام میخواد بگه این پنج وجه، پنج معنا در کدام آیات آمده، یکی که این آیات رو ذکر میکنه، برخی از این آیات رو فرمود. فاما الكفر، اما کفر الجحود، فهو الجحود بالربوبیه، کفر به وحدانیت و عدم اقرار به وجود خدا و حق تعالی. و هو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار، و هو قول صنفین من الزنادقه یقال لهم الدهریه، اون زمان بودن اشخاصی که ازش تعبیر به زنادقه میکردن. و هم الذين يقولون وما يهلكنا الا الدهر وهو دين وضعوه لانفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون قال الله عز وجل انهم الا يظنون ان ذلك كما يقولون وقال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني بتوحيد الله، اینا هم کفر به معنای انکار و جهد وحدانیت خدا و وجود خدا. فهذا احد وجوه الكفر، که حالا این وجه همون وجهی است که این آثار هم برش باره، انکار توحید و ربوبیت بلکه و رسالت. و اما الوجه الاخر، گفت جهود حق دو قسمه، این نوعه فهو جهود. و اما الوجه الاخر من الجهود، الجهود على معرفه، یا اما الوجه الاخر الجهود على معرفه، و هو ان يجحد الجاحد و هو يعلم انه حق قد استقر عنده و قد قال الله عز و جل و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا و قال عز و جل. حالا اینجا آیه کلمه کفر اینجا نیست، این نمی آره مقدم برین آیه دوم، و قال الله عز و جل و کانو، همین آیه که ذکر کردیم، من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، یعنی جحدو، انکار کردن، این که میدونستن حقه، چون همون علاماتی بود که در تورات و انجیل آمده بود نسبت به پیامبر بعدی و پیامبر خاتم. فهذا تفسیر وجهه الجحود، که معنای اول و دوم کفره، جهود ربوبیت و توحید، دو جهود چیزی که میدونه حقه. و الوجه الثالث من الكفر کفر النعم، و ذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أكفر، أكفر معنی کفر به خدا که نیست، در مقابل اشکره، یعنی کفر نعمت، یعنی کفران. و هذا من فضل ربی، وقتی اون قدرت رو بهش داد خدا، جن و انس و طیر و هوا و همه در اختیار او قرار گرفت، یا در اون قضیه رفتن از کمان بگم این آیه در ذیل اون سوره نمل، در سوره نمل ذیل اون حرف اون نمله است، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، اونجا خب منطق حیوانات رو حضرت سلیمان میفهمید، شنید اونجا گفته لئن شکرتم هادا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. این کفر در مقابل اون یشکر، اون هم ام اکفر در مقابل اون اشکر، اینا به معنای همون کفران نعمته. و قال لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید و قال فذکرونی اذکرکم واشکرو بی واشکرو لی ولا تکفرون. جنباز تکفرون یعنی کفران نعمت به قرینه شکر. پس وجه سوم هم کفر به معنای انکار نعمت و عدم اداء شکر نعمت. و یه نوع مثلا اخفاء این نعمت، توجه نکردن و بی التفات بودن و بی اعتنا بودن در مقابلش نعمتی است که انجام شده، یا اون کفران نعمت، کفر النعم. و الوجه الرابع من الکفر ترک ما امر الله عز و جل. این هم استعمال شده در آیات قرآنی بعضی جاها، کفره به معنای ترکه هست. و اید اخذنا میثاقکم لا تسفکون، بله، و هو قول الله عز و جل و اید اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم الاثم والعدوان. تا اینکه میگه وانی اتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم فکفرهم بترک ما امر الله عز و جل به و نسبهم الى الایمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده فقال فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اینا بالاخره ایمان به خدا داشتن، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون، یعنی بعضی از چیزا رو عمل میکنید، اون که مطابق هوا و هوس و معصیت شما نیست، چیز شما نیست، منفعت شما نیست، کفران میکنید، تکفرون به بعض احکام الهی که همون ترک و مخالفت و معصیت و تجریس بر خدا، احکام خدا. والوجه الخامس من الکفر کفر البراءه، یعنی تبری جستن، اونم تعبیر شده ازش به کفر، اینو انکار در حقیقت، انکار به نحو تبری است. دالک قول الله عز و جل یحکی قول ابراهیم کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. کفرنا بكم، اینجا ابراهیم قول ابراهیم یعنی تبرعنا منكم، براءت جستیم از شما. و بدا بیننا و بینکم العداوه، قرینش هم این بدا بیننا و بینکم به معنای کفر، به معنای جهود یا مثلا کفر نعمت نیست، اینجا عدم شکر نعمت نیست. کفرنا بکم یعنی تبری میجیریم از شما، یعنی خود امام معنا میکنید، یعنی تبرعنا منکم. و قال یذکر ابلیس و تبرعته من اولیائه من الانس یوم القیامه، باز خدا اینجا این فرموده اینی کفرت به ما اشرکتمونی من قبل، من براءت می جویم. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض، اون آیه که اون بالا هم عرض کردیم، و یلعن بعضکم بعضا، یعنی امام معنا میکنه یعنی یتبرع بعضکم من بعض. این پنج وجه رو، پنج معنا رو اینجا امام در این آیه برای این سائل که آیه ابو عمرو زبیری است که عمرو زبیری این معنا کرده، یعنی بیان کرده که کفر اطلاقات متعددی داره در قرآن و معانی متعددی در لغت هم همینه. اصل کلمه کفر همونجوری که عرض کردیم به اون معنای گفته شده نه در کلمات لغوی این ستره، ولی خب به معنای انکار و جهود و وقتی که حالا جهود اشکالی داره، انواعی داره، به این نوعهای مختلف اطلاق شده. نه معانی مختلفه، فرق معنای معانی مختلف میشه اینجا. حالا این معانی مجازیه، این قرائنی که در ذیل و صدر و ذیل این آیات آمده شواهده شده، امام در مقام بیان معانی وجودیست که اطلاق شده، حالا ولی مجازن مقصود اینست که همه این معانی حقیقی است. بیشتر شاید معنای حقیقی همون معنای اول اصلی باشه و جهود و انکار حق و که اطلاق کافر بر کسی که اسلام را قبول ندارد هم به همین جهته که این حقیقت اسلام را که حقی است، واقعیتی است، دین حقی است، یا خود توحید را، رسالت پیامبر را که انکار بکنه، جهود کنه، این میشه کافر، جهد کرده یه حقیقت مهمی را و حقی را. خب این معانی مختلفی که ذکر شده چه حقیقی باشن یا چه بعضیش حقیقی باشه یا همش مجازی باشه به استثناء یکی دوتاش، اینها موضوع اون اثری که اثر فقهی است و منظور فقهاست در این بحثا نیست. عرض کردیم آنچه که منظور فقهاست در اینجا از اینکه من یون که رو ضروری کنو فیسل که کافری، اون دنبال عنوانی هستن که ما باز اون عنوان پیدا کنی که ببینیم چیه، که موضوع اون احکام قرار میگیره، حدر دم، منع مناکح و مواریث، نجاست، بنابر نجاست مثلا کفار. این آثار در روابط ببینیم در ادله ای که این آثار آمده چه عنوانی درش آمده، اصلا عنوان کفر درش آمده یا این عنوان نیامده، عناوین دیگری آمده. مجرد این که در یه روایت بگن کسی که اگر مثلا کبائر را انجام داد کافره یا استحلال کرد یا استخفاف کرد فهو کافرون، یا بعضی روایات آمده من ترک از صلاح فهو کافرون، من لم یؤمن به امامت امام مفروض و طائم قبل الله فهو کافرون، الراد علینا کالراد علی الله و هو کافرون، مثلا که در بعضی از موارد آمده. این عناوین اطلاق کلمه کافر رو کرده به یکی از همین معانی گفته شد، جاهدون مثلا امثال اینا، یا حتی ترک گفت یکی از وجوه پنجگانه خود معصیت بود، خود ترک ما امر الله به بود. شکر آیا این آثاری که منظور فقها در این بحث انکار ضروری است بار شده رو عنوان کافر تو روایا، تا بیایم میگیم خیلی خوب اینجا هم که گفته این کافر رو، پس این موضوع اون آثاره، پس میشه مثلا مهدور الدم میشه واجب القتل، میشه اموالش از ملکش میره بیرون، بینونت زوجش و امثال اینا، یا نه در روایات و ادله این آثار باستید ادله اون آثار رو ببینی مستفاد از ادله اون آثار چیست. در ادله اون آثار عنوان کفر نیامده، بلکه ما دو نوع دلیل این اثر داریم، یعنی این آثار رو میتونیم ادلش رو به دو نوع، دو مجموعه، دو صنف تقسیم کنیم. یک صنف روایاتی است که آمده گفته حقن دم و حرمت دم مسلم، حرمت دم با چی انجام میگیره، که معناش اینه که اگه این نباشه این حرمت دم انجام نمیگیره، حقن دما انجام نمیگیره، جواز المناکح و مواریث و اینا انجام نمیگیره. این یه دسته است. یه دستم روایاتی که در باب، یعنی دسته اول در عکس مسئله است، کجا حق ندم هست، کجا مواریث درسته، کجا مناکح درسته. یه دسته روایات دیگه هم باز هست که میگه کجا در چه حالتی شخص مهدور الدم میشه که قابل قتل میشه یا واجب القتل میشه یا بینونت حاصل میشه، اونم هست. دسته اول عنوان اسلام رو مطرح کرده و اقرار به شهادتین، گفته من اقرار به شهادتین و اظهار بکنه اون را، این یحقن دمو. دسته دوم روایات ارتداده، آمده کسی که مرتد بشه از اسلام، یرتد و اندینه، یتنصر، یتزندق، امثال اینا، تبین و زوجته و یجب و قتل و امثال اینا. باستی این دو دسته رو نگاه کنیم ببینیم از این دو دسته چه عنوانی میشه موضوع این آثار، چه جنبه حق ندم، حرمت دم، چه برعکس جنبه هدر دم، مهدور دم شده، هم جنبه اثباتیش هم جنبه نفیش. چه عنوانی در این دو از این دو مجموعه از روایات و همچنین از اون ارتکاز ذهنی متشرعه، چون بالاخره مسئله این آثار در جوامع اسلامی چیز محل ابتلای همه بوده، چه تعاملی میکردن خود ائمه اطهار، سیره عملیشون و سیره عملی متشرعه بر چی بوده، چه چیزی موضوع این حکمه. این اول باید مشخص کرد قبل از اینکه بیم تمسک کنیم به روایتی گفته این کافرون اون کافرون که بگیم پس این داره اون آثار رو میخواد بار کنه، تا موضوع مشخص نشه که چه معنایی است برای حق ندم، چه موضوعی اخذ شده در السنه روایات حق ندم، برای حد ردم و وجوب قتل یا بینونت زوج امثال اینا چه عنوانی اخذ شده، اینو باز اول مشخص کنیم از خود ادلهش، بعد بیایم ببینیم اگر در یه روایت آمد گفت که کسی که فلان کار کرد مثلا کافره یا فلان انکار کرد کافره، این داره آیا واقعا تنزیل میکنه، مثلا داره میگه این مصداق اون موضوعه یا نه ربطی به اون نداره، این چیز دیگه داره میگه، که این نکته ایست که مورد توجه قرار نگرفته. حالا انشاءالله در بحث آینده ما بیشتر این روایت رو بررسی خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.